쇼 답답해 티를 쇼에 답답해 제네랄 마이너에 와서 보더니야 답해
톱톱톱톱
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. از اینکه شنونده بخش دوم مردم‌های شبکه رادیویی ورزش هستید از یکایی که شما سپاسگزاریم. دوستان خوب ما، شماره صندوق صوتی مردم‌های زنده شبکه رادیویی ورزش رو فراموش نکنید. 27 86 2092. و اما عزیزان، چقدر خوبه که ما در این اوضاع بد کرونایی بهداشت تنفسی رو رعایت کنیم. ما و شما بهداشت تنفسی باعث میشه با رعایتش ما جلوی عطسه کردن رو بگیریم، جلوی دهانمون رو بگیریم با آرنج، و هر وقت هم عطسه کردیم دستمال رو دور بندازیم تا از اطلاع دیگران به ویروس بد کرونا جلوگیری بکنیم. و همینطور اگه عزیزان اگه تب دارید، سرفه میکنید و یا به سختی نفس میکشید، هر چه زودتر به دنبال مراقبت های پزشکی باشید. دوستان خوب ما، همکارانم آماده هستند تا همیشه با ورزش رو تقدیم شما کنند.
همیشه با ورزش. برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. همیشه با ورزش رو تا ساعت 23 دقیقه بشنوید و البته موضوع برنامه امشب و این هفته رو همچنان همراهی بفرمایید. موضوع شورای عالی ورزش.
همیشه با ورزش،
برنامه حرفه‌ای و جریان ساز همیشه با ورزش.
من فکر میکنم یکی از تخصصی ترین، بهترین و آموزنده ترین برنامه، برنامه شماست همیشه با ورزش.
بررسی مسائل کلان ورزش کشور.
انتقاداتی وجود داره، یکی از انتقاداتی که به این برنامه میشه گرفت اینه که از افرادی دعوت کنید در برنامه که دل و جرأت صحبت کردن داشته باشن.
نقد و بررسی موضوعات ورزش ایران و جهان از ساعت 18:30 تا 23 همراه با شما در کنار شما.
جواب رو درست بدن و کوتاه.
سطح اطلاعاتشون بالا باشه، لذت میبریم وقتی میبینیم طرف از کم و کم رشته‌های ورزشی اطلاع کافی داره. خب من شنونده
یه نفر دیگم سمت شما وسط این گفتگوهاتون یه اخبار کوتاهی
به ورزش شهرستانه هم توجه بفرمایید.
همیشه با ورزش.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شما مخاطبان گرامی رادیو ورزش و این برنامه همیشه با ورزش. میخوایم بریم به سراغ مرور گفتگوهای شب گذشته. یکی از گفتگوهایی که دیشب تقدیم شما شد با جناب مهرزاد حمیدی، آقای دکتر مهرزاد حمیدی بود که ایشون معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش هستند. بریم بخشهایی از گفتگو با ایشون رو به اتفاق بشنویم، ان شاءالله خدمتتون خواهیم بود.
اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تصویب شده و ابلاغ شده در ماده 5 این قانون، شورای عالی ورزش با مسمای عالی هم با واژه عالی هم تشکیل شده، شکل گرفته و این قانون تصویب شده و ابلاغ شد. اما اینکه تشکیل نشد، یکی اینکه دولت نهم و دهم اعتقادی به شوراها نرسیدن و میگفتن اینها باید توی خود دولت تصویب بشه و ابلاغ بشه و هماهنگی صورت بگیره. بعد از اونم که در دولت 11 هم بنابر به این منوال تشکیل نشد که قانون سازمان تربیت بدنی مال وزارت ورزش و جوانان نیست. به امروز 15 ساله که این مرحله اجرا و تشکیل نرسیده. اما ضرورت داره، ما نمیتونی دنده های ورزشی کشور مثل یک چرخ دنده عمل کنه، همه خلاص بچرخن. نمیتونه که ورزشی کشور اگه بخواد از همه ظرفیتش استفاده بکنه، مثل یه ساعت که چرخ دنده ها با هم حرکت میکنن، انرژی این یکی به دیگری منتقل میشه، یک تقسیم کاری بینشون شده تا عقربه ساعت رو به حرکت در بیارن، در خود تشکیلات ورزشی کشور هم باید اینطوری باشه. باید طوری بخش‌های مختلف فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن، یک سیستم ایجاد بشه که منتج و برآیند فعالیت‌های مختلف در نهایت یک هدف مشخص رو انجام بده و ورزش ما با جهش مواجه بشه. الان هر سازمانی، حتی سازمان‌های متولی ورزشی کشور مثل خود وزارت ورزش و جوانان، هم تا قبل از این قانون فکر میکرده که متولی بخش مأموریتی خودش و در آموزش و پرورش به همین صورت، در ورزش دانشگاه ها به همین صورت، در ورزش کارگری و نیروهای مسلح. اما واقعیت اینه که این چرخش خلاص دنده های ساعت، هیچ وقت ساعت عقربه هاش به جلو و جهش همراه نمیشه. به خاطری که این اتفاق بیفته، یک شورایی در این ماهیت و بوم ورزش کشور ما لازم هستش که این هماهنگی، همسویی، نگاه استراتژیک و راهبردی و هماهنگی رو ایجاد بکنه. خوشبختانه قانون وزارت ورزش و جوانان اخیراً در واقع در 2/7/99 ابلاغ شده، ماده 5ش این شورا دیده شده. اما شورا تقریبا 20 نفر عضو داره. از اینها قریب 7 از وزرا هستند که وزیر تعاون کار و رفاه و اجتماعی و وزارت بهداشت و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به ترکیب وزرای قبلی افزایش پیدا کردند. رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان بسیج و اینهایی که اصلی های بخش های پیش برنده و پیشران ورزش کشور هستند عضویت دارند و این شورا وظیفه این موضوع رو نسبت به هماهنگی و همسویی و در واقع سینرژی و همافزایی در ورزش کشور به عهده داره.
گفتگوی اول برنامه شب گذشته رو به اتفاق مرور کردیم. گفتگو با جناب دکتر مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش. اما بریم به سراغ دیگر گفتگویی که شب گذشته انجام شد با جناب دکتر امیر حسینی، یکی از نام‌های آشنای ورزشمون که اتفاقا خودشون هم در مقطع عضو شورای عالی ورزش کشور بودن.
این شورا نشأت گرفته از قانون 1350 سازمان تربیت بدنی است که طبق قانون برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ورزشی کشور این شورا تشکیل می‌شد. قانون 1350 قانون بسیار خوبی بود و هست و این قانون در واقع توسعه ورزش رو از طریق دستگاه‌های مختلف چون آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح، بخش روستایی و اشاعر کشاورزی، همین اینها رو دیده بود و برای اینکه بتونه یک ایجاد و بستر مناسبی برای هماهنگی ایجاد بکنه، این شورای هماهنگی سازمان ورزش که معروف به شورای عالی ورزش هست تشکیل می‌شد. قبل از انقلاب و دستاورد اون در واقع این بود که رئیس شورای عالی ورزش شخص اول مملکت در واقع بود و بازی‌های آسیایی از مصوبات و پیگیری‌های اون شورا بود. بعد از انقلاب مجدداً این قانون پابرجا بود و این که بعد از انقلاب این شورا در زمان‌های مختلفی شکل گرفت. در اون زمان بعد از انقلاب این شورا هم طبق قانون بایستی تشکیل میشد، در دورهای مختلفی این شورا شکل گرفت. من یادم از دهه 60 دهه 70 شورا که تشکیل میشد دستاوردهای بسیار خوبی داشت، مثلا از جمله این که ما میخواستیم زمینه توسعه و تشویق ورزشکارها رو برای ادامه تحصیلشون، سطح فرهنگیشون داشته باشیم. یکی از مصوبات شورای عالی ورزش مسئله اهدای جایزه برای قهرمانهای آسیا و جهان المپیک بود که این مصوبه نقش بسیار مهمی ایفا کرد، اینکه فرهنگ ورزشی کشور رو ارتقا داد. یعنی بسیاری از ورزشکاران که قهرمان جهان شده بودن این فرصت رو پیدا کردن که در جهت توسعه شخصیت خودشون با ادامه تحصیل بتونن اثرگذار بشن. خب هم اکنون می‌بینیم که بسیاری از قهرمانای المپیک، آقای علیرضا فاطمی و خیلی از آقای علیرضا دبیر، بسیاری از قهرمانان این فرصت رو پیدا کردن و از امتیازات تشویقی استفاده کردن و دانشگاه ادامه تحصیل دادن و این یکی از مصوبات بسیار خوبی بود که در شورای عالی ورزش بود. در زمان آقای درگاهی این شورا فعال بود، در زمان آقای هاشمی طبا باز فعال بود که یکی از مصوباتی که در زمان آقای هاشمی طبا باز مطرح شد مصوبه توسعه ورزش باشگاهی بود. یعنی بر اساس اون مصوبه مقرر شد که این جلسات به حضور آقای هاشمی رفسنجانی برگزار میشد. یکی از مصوبات اون جلسه در واقع این بود که باشگاه ها، مسابقات ورزشی باشگاه و فدراسیون ها باید به صورت لیگ باشه و فدراسیون های مختلف رو موظف کرد که بایستی لیگ داشته باشن و امروز شما شاهد این هستین که اگر رونقی در ورزش کشور به وجود داره میاد از طریق لیگ‌های مختلف هستش که در رشته‌های مختلف این فرصت رو وجود میاره.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. بخش دیگری از گفتگوهای شب گذشته رو هم شنیدیم که جناب دکتر سید امیر حسینی راجع به نقش و جایگاه شورای عالی ورزش صحبت کردن. ایشون خودشون به هر حال توجه به تجربه‌ای که از حضور در شورای عالی ورزش داشتن سعی کردن با نمونه ها و مثال ها و مصداق ها راجع به این موضوع صحبت بکنن. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. اوقات خوبی رو برای همه شما دوستان عزیزم و مخاطبان گرامی آرزومندم. امیدوارم که فضای برنامه امشب بتونه مباحثی که از روز شنبه داشتیم رو به شکل مناسبی پیش ببره و گفتگوهایی که انشالله در ادامه خواهیم داشت هم مورد توجهتون قرار بگیره. از شورای عالی ورزش ما طی چند روز گذشته صحبت کردیم، سعی کردیم یه مرور کنیم مسئولیت‌ها و وظایفی که شورای عالی ورزش داره. در کنارش نیم نگاهی انداختیم به ترکیب اعضای این شورا و تغییراتی که در طول دوره‌های مختلف در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در این شورا رخ داده، حتی اسم اون در طول زمان هم دچار تغییراتی شده و نهایتاً ما شرایطی رو امروز داریم که انتظار این هست که از ظرفیت‌هاش نهایت بهره برده بشه. به این موضوع هم پرداختیم که متأسفانه طی همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب موضوع شورای عالی ورزش به عنوان یک موضوع خیلی جدی باش برخورد نشده. در مقاطعی سعی شده شخص اول اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا جلساتی رو برگزار بکنه، اما بسیار محدود بوده و مقطعی بوده. اما همین موضوع هم زمینه هست برای اینکه بررسی بکنیم چطور میشه این شورا رو به جایگاه واقعی خودش هم برسونیم. این همون سوالی هست که قصد دارم من در ابتدای گفتگو با کارشناس محترم برنامه جناب مازیار مهرانی عزیز مطرح بکنم. آقای مهرانی درود به شما، خیلی خوش آمدید و پرسش من هم دقیقاً همین هست که چگونه میشه شورای عالی ورزش رو با این جایگاه و این ظرفیت به اون موقعیت واقعی خودش برسونیم؟
درود بر شما، همینطور شنوندگان عزیز و ارجمند. اگر که ما بخوایم که نگاهی بکنیم به تاریخ ورزش کشورمون و از زمانی که به نوعی شورای عالی ورزش نقش آفرین شد برای اداره امور ورزش کشور و در قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی هم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آمد، اون چه که میتونیم بهش برخورد بکنیم این هست که در مقاطعی که ما تلاش کردیم که از ظرفیت‌های شورای عالی ورزش به درستی بهره بگیریم، حرکت ورزش ما باید بگیم که یک حرکت روبه جلو و معناداری شد بر اساس حالا اهدافی که در همون مقاطع و در همون شرایط به نوعی مسئولان امر متصور بودند. نه اینکه ما بگیم که به هر حال 100% ایدئال، در اندازه تصورات مسئولان امر شورای عالی ورزش تونست که نقش آفرین باشه و محقق بکنه برخی از اهدافی که پیش رو بود و مد نظر مسئولان امر در اون زمان بود. به صورت مشخص اگر که ما بخوایم به تاریخ ورزش کشورمون نگاه بکنیم، خواهیم دید که در دوره‌ای که ما بنا بود که میزبان بازی‌های آسیایی 1974 بشیم، نقش این شورا یک نقش کلیدی بود، یک نقش فعال و پویا رو ایفا می‌کرد به جهت اینکه نیاز بود که دستگاه‌های مختلفی بر اساس برنامه‌ای که مد نظر قرار گرفته بود با هم هماهنگ بشن و همراستا با هم دیگه بر اساس شرح وظایفی که تقسیم شده بود کارها رو جلو ببرن. پس از اون هم البته ما در اگر که نگاه بکنیم درست در مقاطعی که حتی قانون برنامه توسعه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه ورزش بسیار پربار بود، بسیار مؤثر و ثمر بخش بود، مثل برنامه چهارم توسعه، شما میبینید که در همون زمان در همون ایام تا چند اندازه شورای عالی ورزش و سازمان تربیت بدنی و به نوعی دولتی که بر سر کار بود تلاش میکرد که امور ورزش رو به عنوان یکی از اولویت‌ها مد نظر قرار بده. حالا اینکه تا چه اندازه تا چه حد پس از اون پیگیری‌های لازم به عمل اومد که اون اهداف محقق بشه، اون یک بحث دیگری هست. اما وقتی که ما نگاه میکنیم به برنامه پنجم، به برنامه ششم، میبینیم که علی‌رغم زحماتی که مجلس محترم شورای اسلامی کشیده و افراد مسئول در حوزه ورزش تلاشهایی را انجام دادن، اما خروجی این برنامه ها در راستای توسعه ورزش یک خروجی معناداری نیست. بنابراین به نظر میرسه، اگر من پاسخ سوال شما رو بخوام کوتاه‌تر بدهم، این هستش که تلاش باید بشود که مسیر حرکت جلسات شورای عالی ورزش برود به سمت هماندیشی، به سمت خردورزی، به سمت انسجام و هماهنگی و اینکه در نهایت ما در تدوین لایحه قانون برنامه هفتم بتوانیم که جایگاه اصلی ورزش رو در اون تبیین بکنیم و شرایطی رو رقم بزنیم که بخصوص در مقطع زمانی کنونی جامعه ما نیازمند تداوم برنامه های توسعه ورزش هست، نیازمند سرمایه گذاری دولت هست در حوزه ورزش، هم از جنبه نشاط اجتماعی و هم از جنبه همبستگی ملی. اینها اعتقاد من جدا از کارکردهای متعددی که در حوزه ورزش میشه متصور بود در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت مشخص، من فکر می‌کنم که اگر اولویت بندی بکنیم نشاط اجتماعی و همینطور همبستگی ملی باید بگیم که در اولویت بالایی باید قرار بگیره در نزد دولت‌ها و انشالله حاکمیت، و حتما جلسات شورای عالی ورزش میتونه در این راستا نقش‌آفرینی بکنه.
درسته. آقای مهرانی، یه بحثی که شاید حالا این وسط وجود داشته باشه این هست که خیلی ها شاید اعتقادشون این باشه که در شرایطی که شورای عالی ورزش فقط به عنوان یک قانون باقی مانده و سالهای سال هست که جنبه اجرایی به خودش رو حداقل با برگزاری جلساتش نگرفته، این همه اصرار رسانه در این زمینه به چه دلیلی هست؟ در شرایطی که احتمالاً دولت با توجه به مشکلات عدیدهی که باش روبرو هست و مسائلی که بر حال هر کدوم از ما به عنوان شهروند این جامعه بارها بارها باش روبرو هستیم، آیا احیانا عزم و ارادهی برای مسئولان حوزه اجرایی باقی میمونه که بخوان مثلا موضوعی مثل شورای عالی ورزش رو در چنین شرایطی دنبال بکنن، یا این رو به عنوان یک اولویت درجه شاید حالا چندم، دهم حتی
ببینید
قرار دادن رو بهش توجه نمی‌کنن؟
اگر که خیلی مؤثر نمی‌شود تلاش‌هایی که رسانه‌هایی که در حوزه ورزش دارن فعالیت می‌کنن
بله
و به بار نمی‌شینه، که البته من این رو نمی‌پذیرم، اینطور نیست که واقعاً اونچه که رسانه‌ها دنبال می‌کنن یا حتی شبکه رادیو ورزش به عنوان یک شبکه تخصصی و برنامه همیشه با ورزش به عنوان حالا به هر حال یکی از برنامه‌های مورد نظر شبکه داره ارائه میکنه، اینطور نیست که بگیم بی تأثیره، تأثیر داره، اما اینکه تأثیر محسوسی نیست، این رو ما باید قبول کنیم و بپذیریم که در راستای بحثی که ما برنامه گذشته هفته گذشته داشتیم به جهت این هستش که اولا ورزش جز اولویت های جامعه نیست به طور کل، یک. دوم اینکه در بین رسانه ها هم که در بخش های مختلفی فعالیت میکنن باز ورزش اولویت آخره. درسته که ورزش یک عاملیه که به صورت جذابیت داره، از ورزش استفاده میکنن برای اینکه مقاصد اقتصادی مورد توجه بودن، آگهی های بازرگانی و غیره و پر کردن اوقات فراغت مردم. من از این نظر عرض نمی کنم، از این نظر عرض می کنم که رسانه، نه صرفا رسانه های تخصصی ورزش یا رسانه هایی که در بخش ورزش دارن فعالیت می کنن، بلکه به طور کل همه رسانه های ما، حتی به اصطلاح اون حوزه های تخصصی سیاسی نسبت به امر ورزش خیلی علاقمند و پیگیر نیستن نسبت به مطالبات حوزه ورزش. و به همین جهته که مثلا من شنیدم که در گذشته یا زمان حال برخی از افراد مسئول، عزیزان مسئول در حوزه ورزش هستند و بودند که بیش از اون که نسبت به رسانه‌های ورزشی حساسیت داشته باشند و توجه داشته باشند، نسبت به اینکه رسانه‌ها و بخش‌های سیاسی رسانه‌ای چه بازخوردی رو از خودشون نسبت به اونها نشون میدن حساس بودن. یعنی باز خیلی برای افراد سیاسی فعالیت رسانه‌های ورزشی مورد توجه نیست، خبرنگاران ورزشی و نقد اونها مورد توجه نیست، اونها چشم و گوش و هوش و حواسشون به حوزه سیاسی در رسانه هست. بنابراین اگر روزی برسد که ما توقع داشته باشیم که مطالبات به حق ورزش مورد توجه قرار بگیره، دیده بشه و حساسیت روش به وجود بیاد که اینها به اصطلاح این حقوق از دست رفته یا نادیده گرفته شده داده بشود به حوزه ورزش، ما نیازمند یک عزم ملی هستیم و همه باید در این رابطه دغدغه داشته باشن، حتی رسانه‌هایی که کار تخصصیشون حوزه ورزش نیست و باید مطالبه گر باشن و تلاش بکنن که کمک بکنن به رسانه‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه ورزش دارن فعالیت میکنن تا اون حرفا شنیده بشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم دوستان گرامی، همراه ما باشید همیشه با ورزش. 18:55
بریم به سراغ تازه ترین رخدادهای ورزش ایران و جهان همراه با سارا اصلانی. ساعت رو گفته بودم، بازم میگم 18:56.
سپاسگزارم. مهمترین اخبار ورزشی روز رو خدمتتون اعلام میکنم. با اعلام فدراسیون والیبال همزمان با اعمال محدودیت‌های کرونایی جدید در کشور، لیگ برتر والیبال زنان و مردان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. با توجه به روند افزایشی همه‌گیری کرونا، اردوها و مسابقات ورزشی جانبازان و معلولین به تعویق افتاد. با تصمیم مسئولان فدراسیون تکواندو، اردوی تیم ملی مردان از 28 آبان ماه تعطیل میشه و از 15 آذر ماه همزمان با اردوی بانوان و پاراتکواندو مجدداً آغاز به کار خواهد کرد. اولین اردوی کمانداران پارالمپیکی بعد از منفی شدن تست کرونای ورزشکاران از امروز 26 آبان در جزیره کیش آغاز و تا 8 آذر ماه ادامه خواهد داشت. گفته میشه مذاکرات فدراسیون والیبال با ولادیمیر آلکنو مثبت پیش رفته و شمارش معکوس برای معرفی این مربی روس به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران آغاز شده. شاهو ناصری قایقران اسبق تیم ملی که مدت هاست از دنیای قهرمانی خدافظی کرده و همکنون رئیس هیئت قایقرانی کردستانه، تمریناتش را از سر گرفته و در حال آمادگی برای گرفتن سهمیه المپیکه. فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال تاکید کرد با توجه به اینکه محدودیت‌های سراسری کشور از اول آذر ماه اعمال میشه، هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بانوان در گروه آ شنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پس از دیدار با نخست وزیر ژاپن اطمینان خاطر داد که المپیک با وجود ویروس کرونا حتما سال آینده برگزار میشه. باخ گفت اطمینان داره که تماشاگران هم میتونن در المپیک حضور داشته باشن. با توجه به روند افزایشی همه‌گیری کرونا، اردوی تیم‌های ملی والیبال نشسته، تیراندازی و وزنه‌برداری که قرار بود از آذر ماه برگزار بشه به تعویق افتاد. ممنون که همراه من.
خیلی متشکرم از سرکار خانم اصلانی. اجازه بدید که نگاهی هم بندازیم به تازه ترین نتایج فوتبالی که در حال برگزاری هست. البته بازی‌ها بازی‌های دوستانه هست، بازی‌های دوستانه ملی. امارات با بحرین، بازی 1-0 به سود بحرین در حال پیگیریه تا دقیقه 61. دو بازی دیگر هم قرار هست که امروز یا بهتر بگم امشب برگزار بشه. اردن با سوریه 19:30، یعنی نیم ساعت دیگه، و آمریکا و پاناما هم 23:15 قرار هست که به مسافه هم برن. این برنامه بازی‌های دوستانه‌ای بودش که گفتیم به اطلاع شما دوستان گرامی و مخاطبان عزیز هم برسونیم. راستی فردا هم رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا رو داریم که اگر فرصت برنامه اجازه بده حتما یه اشاره‌ای هم به اونها در ادامه خواهم کرد. همراه ما باشید، برنامه خودتون همیشه با ورزش رو دنبال بفرمایید.